ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شفیق عیار برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد مصاحبه رئیس جمهور محمد اشرف غنی با کریستیان مانپور خبرنگار CNN. وزارت خارجه افغانستان میگوید برای موفقیت دور دوم مذاکرات صلح تلاش های جهانی را بیشتر ساخته و موضوعات دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان میگوید هدف او تحویل قدرت به یک جانشین منتخب است. نیروهای امنیتی افغان 3 تن را به ارتباط قتل یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه دستگیر کردند. یک قاضی فدرال ایالات متحده از اصلاحات اداره رئیس جمهور فیدی امریکا در سیستم پناهندگی آن کشور مانع شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید قدرت را به جانشین منتخب خود واگذار خواهد کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه اخیر با شبکه تلویزیونی CNN گفت:
هدف اساسی من این است که بتوانم از طریق اراده مردم قدرت را به جانشین منتخب خود انتقال دهم. این کار مهم ما را قادر می سازد تا به فداکاری های افراد ملکی، فعالان و دیگران احترام بگذاریم.
این اظهارات در حال مطرح شده که تشکیل حکومت موقت به حیث رای مذاکره در مورد صلح با طالبان مطرح شده است. حفیظ منصور یک عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در هفته گذشته گفت برخی کشورها می خواهند اول حکومت موقت در افغانستان تشکیل شود تا زمینه توافق را در مورد نظام جدید در گفتگوهای صلح با طالبان هموار سازد. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته که موضوع تشکیل حکومت موقت اصلا مطرح نشده. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌های دیپلماتیک را برای موفقیت مرحله دوم گفتگوهای صلح آغاز کرده است. گران هیواد سخنگوی این وزارت امروز در یک پیام ویدیویی ارسالی به رسانه‌ها گفت:
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در روزهای گذشته با 6 تن از وزرای خارجه تماس داشته و با نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان به شکل دوامدار صحبت و تبادل نظر نموده است.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان روز سه‌شنبه به دوحه رفت و به گفته اعضای این هیئت تیم مذاکراتی طالبان به قطر نرسیده بود و به همین دلیل آغاز گفتگوها تا امروز معطل شد. نیروهای امنیتی افغان میگویند 3 تن را به ارتباط قتل یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه دستگیر کردند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیتی کابل امروز هنگام اعلام خبر دستگیری این افراد گفت:
تن در پیوند به ترور یوسف رشید رئیس اسبق فیفا بازداشت گردیده. قضیه تحت انکشاف و تحقیقات بیشتر نیروهای امنیتی قرار دارد.
اما آقای فرامرز اسامی این افراد را اشاره نکردند، نگفته که آنها به کدام گروه افراطی متعلقند. یوسف رشید و رانندهش 23 دسامبر زمانی که به سوی دفتر کارش میرفت در اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شد. اخیراً چندین خبرنگار، فعال و سیاستمدار افغان از جمله محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در اثر حملات هدفمند کشته شدند. سازمان ملل متحد مقامات افغان و خارجی این حملات را محکوم کردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. با اساس گزارش‌ها شیوع همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا از کنترل خارج شده، شمار زیاد افراد مبتلا به آن داخل بستر شدند و تعداد مرگ و میر ناشی از آن هم افزایش یافت. در این حال کمپاین واکسین ضد کرونا هم در آمریکا به کندی آغاز شده و ادامه دارد. با اساس گزارش یک اداره نظارت از همگیری ویروس کرونا، روز گذشته شمار بی سابقه موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا ثبت شد که حدود 310 هزار تن بود. همچنان دیروز از مرگ و میر 3777 تن گزارش داده شده که با آن تعداد تلفات ناشی از همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا به حدود 370 هزار تن رسید. یک قاضی فدرال ایالات متحده از اصلاحات اداره رئیس جمهور فعلی آمریکا در سیستم پناهندگی آن کشور مانع شد. این اصلاحات در آخرین روزهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ می توانست از ارائه حمایت برای برخی پناهجویان جلوگیری کند. قاضی منطقه‌ای ایالات متحده در کالیفرنیا 8 جنوری با صدور یک حکم موقت اقدامات اداره رئیس جمهور ترامپ را متوقف ساخت. این اصلاحات که قرار بود از 11 جنوری اجرایی شود، تعریف جدید از چگونگی واجد شرایط بودن برای پناهندگی در آمریکا را برای افرادی که در کشورهایشان تحت آزار و شکنجه قرار می‌گیرند ارائه می‌کند. دونالد ترامپ 8 جنوری نامزدی چاد ولف سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا را بعد از آن پس گرفت که آقای ولف تهاجم 6 جنوری شماره از هواداران ترامپ را بر ساختمان کنگره آمریکا نکوهش کرد. چاد ولف اصلاحات جدید در سیستم پناهندگی آمریکا را تایید کرده بود. و خبر آخرین که شبکه اجتماعی تویتر می گوید به هدف جلوگیری از مشکلات بیشتر حساب تویتر رئیس جمهور آمریکا را برای همیشه مسدود ساخته است. تویتر دیروز نوشته که دونالد ترامپ با تحسین از خشونت‌ها از اصول این شبکه اجتماعی تخطی کرده است. این اقدام تویتر بی‌نظیر به خاطر آن است که عالی‌ترین مقام آمریکایی را از نوشتن در صفحه محروم ساخت که در آن با حدود 89 میلیون فالوور یا تعقیب کننده در تماس بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور افغانستان می گوید خروج قوای آمریکا از افغانستان باید به مرور زمان و با در نظر داشت منافع ملی دو کشور صورت بگیرد. وزارت خارجه افغانستان می گوید کوشش‌های دیپلماتیک را برای موفق شدن مذاکرات صلح آغاز کرده است. استفاده از لباس‌های لیلامی در شبرغان. در مسائل جهانی تویتر اکانت رئیس جمهور ترامپ را کاملا مسدود کرده است. در نیمه دوم ساعت صحبت داریم در مورد مشکل آلودگی هوا و بی‌توجهی به محیط زیست. همچنان برنامه هوای تازه برای جوانان نشر می شود. رئیس جمهور افغانستان می گوید هرگاه رئیس جمهور جدید آمریکا می خواهد تعداد نظامیانش را در افغانستان کاهش دهد، پروسه خروج را باید به گونه انجام دهد که هر دو طرف روی آن توافق داشته باشند. محمد اشرف غنی در یک مصاحبه تازه با شبکه تلویزیونی CNN گفته است برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باید نقشه طرح شود که منافع هر دو طرف در آن مصون باشد. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که روی کار آمدن اداره جدید آمریکا بر رهبری جو بایدن یک فرصت است و 4 نکته باید در همکاری های آمریکا با افغانستان روشن شود. آقای غنی به تازگی در گفتگوی با شبکه تلویزیونی CNN آن 4 نکته را چنین خلاصه شمرد.
باید این تعریف شود که منافع امنیتی امریکا در افغانستان و منطقه چیست. هیچ کسی را دپای دوباره حراس افغانان را نمی خواهد. دوم، برای پایان جنگ 40 ساله در افغانستان به یک توافق با تضمین منطقه و جامعه جهانی نیاز است. سوم، روند صلح باید کاملا با مالکیت دولت و مردم افغانستان باشد. و چهارم، چگونگی حضور و شمار نیروهای امریکایی در افغانستان تعریف شود. و از همه مهم این که ما باید دو موضوع بیرون شدن مشروط و زمان بندی شده را با هم تطابق دهیم.
آقای غنی در این گفتگو افزوده است پس از سال 2015 میلادی 98 آمریکایی در افغانستان کشته شدند، اما شمار کشته شدگان نظامیان و غیر نظامیان افغان در این مدت کم و بیش به 40,000 می رسد. با گفته وی افغانان در خط مقدم جنگ قرار دارند. این در حال است که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا 1 سال پیش از انتخابات آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که او دیگر مسئولیت در قبال افغانستان نمیگیرد، بل مسئولیتش مسئولیت آمریکایان است. رئیس جمهور غنی در این گفتگو میگوید حرف جو بایدن دقیق است، اما باید به اساس منافع مشترک آمریکا و افغانستان به پیش برود و در بیرون کردن نظامیان آمریکایی از افغانستان باید هر دو طرف توافق داشته باشد.
خرگ و امریکا میخواهد بیرون شود، این یک روند سنجیده شده است که باید هر دو طرف روی آن توافق کرده باشند. من افتخار را داشتم که روند انتقال قدرت را رهبری کنم، روندی که در نتیجه آن بیش از 100,000 امریکایی در 4 سال افغانستان را ترک کردند و شمار حضوری امریکاییان در افغانستان تا 15 جنوری امسال به 2500 تن کاهش می‌یابد. جو بایدن در این مورد باید تصمیم بگیرد. پس از آن ما نقشه ای را می‌سازیم که منافع همه جانبه هر دو طرف در آن تأمین باشد.
محمد اشرف غنی همچنان میگوید هرگاه طالبان بخواهند غلبه کنند، افغانان صلح گور را نمیخواهند و این نتایج منفی به امرا خواهد داشت. آقای غنی افزود که افغانان به عقب نمیروند، بل صلح مثبت میخواهند. رئیس جمهور غنی در این گفتگو یک بار دیگر تاکید کرده که قدرت را با اراده مردم به جانشین منتخب بعدی تسلیم خواهد کرد. محمد اشرف غنی گفته است که مرحله نخست گفتگوها مهم بود، اما آن را یک مرحله کند خوانده است. آقای غنی گفته است مرحله دوم گفتگوها در صورت مهم است که روی موارد توافق شود که منطقه و جهان آن را قبول دارند و آن یک افغانستان متحد، آزاد و مردم سالار است. با گفته وی هرگاه این هدف تعقیب شود، این دوند به پیش خواهد رفت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت خارجه افغانستان می گوید برای موفقیت دور دوم گفتگوهای صلح تلاش های جهانی را آغاز کرده است. گرانهواد سخنگوی این وزارت گفته که محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان با شماری از وزیران خارجه و نمایندگان سازمان های بین المللی در این مورد گفتگو کرده است. در این حال قرار است امروز هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان مرحله دیگر گفتگوهای صلح را در قطر آغاز کنند. توجه کنید به این گزارش.
همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات صلح میان هیئت‌های دولت و طالبان، وزارت خارجه افغانستان تلاش‌ها را در سطح جهانی نیز برای موفقیت این گفتگوها افزایش داده است. گران هیواد سخنگوی این وزارت امروز در پیام ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفته که محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در روزهای اخیر با مقام‌های شماری از کشورهای منطقه و فرامنطقه صحبت کرده است. با گفته آقای هیواد، وزیر خارجه افغانستان از این مقام‌ها خواسته که از روند جاری صلح در این کشور حمایت کنند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان طی روزهای گذشته با ششتن از وزرای خارجه و شمول وزیر خارجه کانادا، استرالیا، هندوستان، ترکمنستان، ناروی، اندونزیا تماس داشته و با نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، برای صلح افغانستان و نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در امور افغانستان به شکل دوامدار صحبت و تبادل نظر نموده است.
تلاش‌های دیپلماتیک برای جلب هرچه بیشتر حمایت منطقه‌ای و جهانی از روند صلح افغانستان در حال افزایش یافته که همین حالا هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان در قطر هستند و قرار است که امروز گفتگوهای اصلی را آغاز کنند. روز چهارشنبه گذشته دو طرف در نشست مقدماتی تصمیم گرفتند که بحث‌ها روی موضوع اصلی را روز شنبه یعنی امروز آغاز کنند. در این حال فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی که در دوحه پایتخت قطر به سر می‌برد به رادیو آزادی گفت که موضوع برقراری آتش بس در صدر اولویت‌های هیئت مذاکره کننده دولت قرار دارد.
روز چهارشنبه هر دو طرف در نشست مقدماتی توافق کردند که روز شنبه بحث‌های اساسی خود را آغاز بکنند. امروز هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان کاملا آماده است. از طرف ما در اجندا نخستین موضوعی که مطرح خواهد شد آتش بس دائمی و سراسری در افغانستان است و توقف جنگ که مردم افغانستان خواهانش است.
حکومت افغانستان در حال روی تامین آتش بس تاکید میکند که در این اواخر درگیری ها، انفجارها و حمله های هدفمند در کابل و شمار ولایت ها افزایش یافته است. این حمله ها نگرانی های را در سطح ملی و بین المللی نیز در پی داشته و حتی گفته شده که ممکن گفتگوهای صلح را نیز متاثر کند. حکومت همواره طالبان را مسئول این حمله ها دانسته، اما طالبان تاکید کرده که این حمله ها از سوی مخالفان روند صلح انجام می شود.
گزارش بود در مورد این که وزارت خارجه افغانستان می گوید برای موفقیت دور دوم گفتگوهای صلح تلاش های جهانی را آغاز کرده است. انتظار می رود بحثا در باره اجندای مذاکرات میان هیئت های دولت افغانستان و طالبان امروز در دوحه از سر گرفته شود. در این حال معاون وزارت دفاع امریکا با مقام های اردوی پاکستان در باره کاهش خشونت در افغانستان بحث کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در یک گزارش تحلیلی به روند بطی صلح افغانستان نگاهی انداخته که فشرده آن را از ستار فروغ می شنوید.
در حالی که دور تازه مذاکرات بین افغانان امروز در دوحه قطر آغاز می شود، از شدت خشونت ها در افغانستان اما هنوز کاسته نشده است. اعضای هیئت دولت افغانستان به روز سه‌شنبه هفته گذشته به دوحه رسیدند، اما مرحله تازه گفتگوها تا روز شنبه به تاخیر افتاد به خاطر که رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان در پاکستان بود. در این حال ایالات متحده تلاش ها را در زمینه کاهش خشونت ها در افغانستان افزایش داده و دیوید هلوی معاون وزارت دفاع امریکا در این مورد با مقام های اردوی پاکستان به روز جمعه گفتگو کرده است. سفارت امریکا در اسلام آباد در بیانیه یک گفته است که هر دو طرف درباره یک کاهش خشونت و اهمیت اثرگیری گفتگوهای با مفهوم میان هیئت های دولت افغانستان و طالبان تاکید ورزیدند. در بیانیه آمده که معاون وزارت دفاع امریکا در امور هندو پاسیفیک با جنرال ساحر شمشاد میرزا دیرستیزوال اردوی پاکستان گفته است که واشنگتن در زمینه تقویت همکاری با پاکستان در بخش مبارزه با تروریسم متعهد است. اسوشیتد پرس در گزارشش می افزاید که پاکستان نفوذ قابل توجهی بر طالبان دارد و نقشش در خصوص کشاندن طالبان به میز مذاکره کلیدی بوده است. پاکستان با تکرار خواستار کاهش خشونت در افغانستان شده است. آن کشور همچنان گفته که حکومت افغانستان هم درگیری را کم کند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به هر دو طرف هشدار داده که فرصت موجود برای رسیدن به صلح را از دست ندهند. با گزارش اسوشیتد پرس، ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه و ملا حکیم رئیس هیئت مذاکراتی طالبان تا روز چهارشنبه در پاکستان بودند. در این باره که آنها در آن کشور چی میکردند معلومات بیشتر وجود ندارد. اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام طالبان که خواستن نامش گرفته نشود گزارش داده که طالبان به حکومت افغانستان اعتماد ندارند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر احتمال آتش‌بس فوری را ظاهراً رد کرده است. او به روز جمعه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت آجندای مذاکرات هنوز نهایی نشده و زمان مشخصی درباره تصمیم گیری در مورد آتش‌بس وجود ندارد. این خبرگزاری به نقل از تحلیلگران می نویسد که حکومت افغانستان آتش‌بس را در اولویت قرار داده، اما طالبان می خواهند بدانند که افغانستان پس از جنگ چگونه خواهد بود و تقسیم قدرت با چی شکل صورت خواهد گرفت. اسوشیتد پرس در آخر می نویسد که رئیس جمهور محمد اشرف غنی احتمال ایجاد حکومت موقت را رد کرده و از دیدار با زلمه خلیلزاد نیز خودداری کرده است.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
وزارت داخلی افغانستان از بازداشت 3 تن در پیوند با قتل یوسف رشید رئیس پیشین اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا خبر می دهد. در همین حال امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در حساب کاربریش در فیسبوک نوشته که این افراد به صورت مستقیم در ترور یوسف رشید دست داشتند. بستگان آقای رشید از حکومت می خواهند که عاملان قتلش را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. جزئیات بیشتر در گزارشی که با هم می‌شنویم.
یوسف رشید رئیس اجرای پیشین بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به تاریخ 3 ماه روان شمسی هنگامی که به سوی دفتر کارش می رفت در تیراندازی افراد مسلح ناشناس همراه با رانندهش جان باخت. حالا وزارت داخله افغانستان از بازداشت 3 تن در پیوند با این رویداد خبر می دهد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان جزئیات در مورد هویت این افراد ارائه نمی کند، اما تاکید دارد که عاملان این رویداد زیر تحقیق قرار دارند. فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل:
تن در پیوند به ترور یوسف رشید رئیس اسبق فیفا بازداشت گردیده. قضیه تحت انکشاف و تحقیقات بیشتر نیروهای امنیتی قرار دارد. بعد از تکمیل شدن تحقیقات جزئیات همگانی خواهد شد.
از سوی هم معاون اول ریاست جمهوری در فیسبوکش نوشت که افراد بازداشت شده به صورت مستقیم در ترور یوسف رشید دست داشتند. یوسف رشید از چهره های مطرح در بخش فعالیت های مدنی در افغانستان شمرده می شود. او 45 سال سن داشت و از او 2 همسر و 5 فرزند به جا مانده است. عبدالباقی رشید برادر آقای رشید از حکومت می خواهد که عاملان ترور او را سخت کیفر دهند و محاکمه علنی کند.
یک ضایعه بزرگ به مملکت از مردم افغانستان است. او همیشه به آرامی و آسایش و تامین عدالت اجتماعی جامعه افغانستان و آینده افغانستان میاندیشید و فکر میکرد، برنامه خوبی را در نظر داشت، ولی متاسفانه که امروز با ما نیست. حکومت نتونست که این قسم مردم ها را امنیتشان را بگیرن، از پیشون استفاده بکنن، ولی متاسفانه که حیف شد.
نعیم اصغری رئیس کنونی نهاد فیفا می خواهد که برای تأمین امنیت بیشتر فعالان جامعه باید عاملان این گونه رویدادها سخت کیفر شوند.
بیشتر تاکید ما بر این بوده که در قسمت پیگیری و شناسایی عاملین از این قضیه باید از جدی اقدام شود. چرا که پیگیری از این قضیه ارتباط می گیرد به مسئله تعدیدات آینده که متوجه دفتر ما و یا سایر دفاتر نهادهای مدنی می باشه و همچنان سایر فعالین مدنی و حقوق بشر است.
طی 2 ماه اخیر ترورهای هدفمند بر فعالان مدنی و رسانه‌ای در افغانستان به بالاترین سطح رسیده است و در این مدت چندین خبرنگار و فعالان مدنی هدف این ترورها قرار گرفتند. پیشتر وزارت داخله گروه طالبان را عامل ترورهای هدفمند دانسته بود، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در توییتر این ادعا را بی‌اساس خواند. او ترورهای هدفمند را کار مخالفان صلح افغانستان دانسته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. تا لحظات بعد باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن توجه کنید به یک مطلب جهانی. تویتر حساب رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ را در این شبکه اجتماعی برای همیشه مسدود کرد. تویتر گفته که این تصمیم را به دلیل خطر تحریک بیشتر خشونت اتخاذ کرده است. ترامپ در تویتر خود بیش از 88 میلیون فالوور داشت. ستار فروخ فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این باره پیشکش میکند.
شبکه اجتماعی تویتر روز جمعه 8 جنوری از مسدود کردن دائمی حساب تویتر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خبر داد. تویتر در بیانیه گفت که پس از بررسی دقیق توییت های دونالد ترامپ و به دلیل خطر تحریک بیشتر خشونت این تصمیم را گرفت. پیش از این تویتر به روز چهارشنبه به دنبال هجوم مرگبار گروهی از طرفداران ترامپ به ساختمان کنگرس حساب تویتر او را به دلیل تخطی از پالیسی های این شبکه اجتماعی برای 12 ساعت بسته بود. تویتر هشدار داده بود که اگر دونالد ترامپ مقررات این شبکه را بار دیگر نقض کند، حساب کاربری وی را برای همیشه مسدود خواهد کرد. ترامپ از توییترش برای انتشار سخنرانی ها اعلام پالیسی و شکایت استفاده می کرد. منتقدان او می گویند که دونالد ترامپ از این شبکه اجتماعی برای انتشار اطلاعات نادرست، نفرت و تحریک خشونت استفاده کرده است. ترامپ هنوز به حساب‌های رسمی توییتر قصر سفید و رئیس جمهور ایالات متحده دسترسی دارد، اما در 20 ماه جنوری که دوره ریاست جمهوریش به پایان می‌رسد، از این حساب‌ها نیز محروم می‌شود. او پس از مسدود شدن حساب شخصیش از دو حساب دیگر استفاده کرد، اما توییتر توییت‌های او را بلافاصله حذف کرد. ترامپ با استفاده از یکی از این حساب‌ها که به نام رئیس جمهور ایالات متحده است، توییت کرده بود که خاموش نخواهند نشست. او در توییت‌هایی که حذف شده گفته بود که توییتر درباره آزادی بیان نیست. رئیس جمهور دونالد ترامپ افزوده که در نظر دارد تا شبکه اجتماعی مختص به خودش را در آینده نزدیک ایجاد کند. دونالد ترامپ جونیور، پسر ارشد ترامپ، تصمیم شبکه اجتماعی توییتر را در خصوص مسدود کردن حساب کاربری پدرش حمله به آزادی بیان دانسته. جاسن میلر، مشاور کمپاین ترامپ، در سال 2020 این اقدام را زشت خوانده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. پوشاک گرم به عنوان محافظ اصلی بدن در برابر سردی در زمستان به شمار می رود. در کشور فقیر مثل افغانستان، آنهایی که توانایی خرید لباس گرم را از فروشگاهان ندارند، رخ به سوی بازارهای لیلامی می کنند. این گونه بازارها در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گرمتر از گذشته شده. بیشتر در این گزارش می شنوید.
بازارهای لیلامی در شبرغان با آمد آمد سردی گرمتر از گذشته شده. زمستان پای بیشتر مردم را به این بازارها کشیده است. بیشتر شهریان شبرغان لباسهای لیلامی را میپسندند. هم ارزان هستند و هم شیک و با دوام. فیصل 21 ساله از روستای منگوته شبرغان دنبال لباس لیلامی به بازار آمده. او میگوید از ناگزیری و فقر اقتصادی به این بازار رو آورده.
با بازار آمده اینجا لیلامی خریدن. مغازه کو پول، همین وقت بیکاری به دیگه است. پول لگجاست که از مغازه بخریم ما. همین لیلامی که میخریم دیگه، همین کار غریب و مال غریب است. به خاطر می اومده اینجا مغازه یک جمپر 1500 است، اینجا 100 رپم میخریم.
جمشید 18 ساله فروشنده لباس‌های دست دو در شهر شبرغان است. او برادی و آزادی توضیح می دهد که لباس لیلامی چگونه وارد افغانستان می شود.
اینا که است از خارج می دهد. از خارج می مثال ژاپن یا دیگه کشورها می بوده. دبی چی می شود؟ دبی در کراچی می. از کراچی و افغانستان می دهد اینا.
استفاده از این لباس ها گاهی برای برخی ها درد سرساز هم بوده. فریدون دو ماه پیش با پوشیدن پتلون لیلامی مبتلا به بیماری جلدی شده بود.
از لیلامی یک پتلون خریدم، یک چند روز پوشیدم، در بدنم خارش پیدا شد. نزد دکتر جلدی رفتم، دکتر جلدی دوا داد، هنوزم احساس ناراحتی میکنم.
دکتران میگویند برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری لباسهای دست دوم باید پیش از پوشیدن با آب داغ و صابون یا پودر یک بار شسته شوند. دکتر عبدالغفور احدی، متخصص جلدی شفاخانه ولایتی جوزجان، توضیح می دهد.
مثلا لباس هست کسی دست دوم می پوشن، یک بوشیه این بهتر است. یک بوشیه در 60 درجه سانتیگراد نمایشین بوشیه یا در دوست او گرم بوشیه باز هفته و پرتاز.
بازار لیلامی فروشان در افغانستان یک سو به علت فقر اقتصادی مردم همواره گرم است. از سوی دیگر جوانان نسبتاً دارا این گونه لباس ها را به خاطر مود بودن می پوشند. با باور این جوانان لباس های لیلامی خاص‌تر هستند و در فروشگاه ها به ندرت پیدا می شوند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. تا توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید قدرت را به جانشین منتخب خود واگذار خواهد کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید تلاش‌های دیپلماتیک را برای موفقیت مرحله دوم گفتگوهای صلح آغاز کرده. نیروهای امنیتی افغانستان سه تن را به ارتباط قتل یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا دستگیر کردند. در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در بغلان دو فرد ملکی کشته، یک پلیس و چهار فرد ملکی دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه افغانستان میگوید برای بررسی آتش سوزی اخیر در یک کمپ پناهجویان در بوسنیا هرزگوینیا یک هیئت را به آنجا فرستاده است. شیوع همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا از کنترل خارج شده، شمار زیاد افراد مبتلا به آن داخل بستر شدند و تعداد مرگ و میر ناشی از آن هم افزایش یافته. یک قاضی فدرال ایالات متحده آمریکا از اصلاحات اداره رئیس جمهور فعلی آمریکا در سیستم پناهندگی آن کشور مانع شد. و شبکه اجتماعی تویتر میگوید به هدف جلوگیری از مشکلات بیشتر، حساب تویتر رئیس جمهور آمریکا را برای همیشه مسدود ساختند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی.
شانزدهمین دوره مسابقات پانکریشن تحت نام جام صلح امروز در کابل را اندازی شد. نور سیار رئیس فدراسیون پانکریشن افغانستان برای رادیو آزادی گفت در این رقابت ها که برای یک روز ادامه داشتند 100 ورزشکار از باشگاه های کابل اشتراک کرده بودند. آقای سیار میگوید هدف از راه‌اندازی این رقابت ها انتخاب چهره های برتر برای تیم منتخب کابل میباشد. وی افزود در پایان این رقابت ها 10 ورزشکار برتر برای تیم ملی منتخب کابل انتخاب شدند و این دهن جواز اشتراک در رقابت‌های بیرون از کشور را هم دریافت کردند. مسابقات سنوکر تحت نام جام صلح امروز در ولایت نیمروز به پایان رسید. حفیظ‌الله ولی رحیمی رئیس تربیت بدنی این ولایت به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها 32 ورزشکار برتر اشتراک کرده بودند که با قهرمانی وحید مرادی به پایان رسید. آقای رحیمی میگوید هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها حمایت از روند صلح و انتخاب بهترین بازیکن سنوکر میباشد. این رقابت‌ها برای دو روز ادامه داشتند و صبح امروز به پایان رسید. و احتمال تعویق انتخابات ریاست بارسلونا. رسانه‌ها از احتمال تعویق انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا خبر دادند. قرار بود این انتخابات به تاریخ 24 جنوری سال روان میلادی برگزار شود، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا احتمالاً در روز تعیین شده این انتخابات برگزار نخواهد شد. در رسانه ها آمده است که 9 تن برای ریاست بارسلونا نامزد شدند. تاریخ انتخابات قبلی پس از کشمکش های زیاد اعلام شده بود و گفته می شود که با تاخیر در انتخابات ریاست این باشگاه بارسلونا نمی تواند در نقل و انتقالات زمستانی بازیکن جدید جذب کند. بارسلونا از چند ماه بدین سو پس از استعفای جوزف ماریا با ریاست موقت کارلس اداره می شد. هنوز تاریخ دقیق این انتخابات روشن نشده است.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی تا دقایق بعد برنامه هوای تازه برای جوانان نشر می شود، اما پیش از آن یک مطلب جالب دیگر هم داریم. کابل در کنار چند چالش با مشکل دیگری هم روبروست: آلودگی هوا و بی‌توجهی به محیط زیست. وزارت صحت عامه افغانستان بیش از 5000 مورد مرگ و میر را که عامل اصلی آن آلودگی هواست ثبت کرده. بر اساس سروی چند نهاد جهانی، کابل در سال 2020 یکی از آلوده ترین شهرهای جهان بود. متخصصان، مردم و مقام‌ها از ادامه این وضعیت نگرانی دارند. جاوید نعیمی مستندی را در این مورد تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
متاسفانه امروز شهر کابل یکی از آلوده ترین شهرهای دنیاست.
امبار هزین زمستان هوای کشور کابل بسیار زیاد آلوده شده.
من 5000 مرگ ناشی از مشکلات تنفسی.
بیشتر از 300,000 وسایت گشت و گذار میکنه.
رادیو
در کنار جنگ و ناامنی، شهر کابل با دشمن نامرئی رو